خدا سلام به همگی. امشب هم یه لایو داغ با آمریکا داریم و مهدی علیپور سخاوی. چند ثانیه صبر کنیم که دوستان بیان و شروع کنیم. من کپشنش هم بزنم. خیلی خوش اومدید اولی مهمانمون. خیلی خوش اومدید همگی. ویوای شما رو هم داشته باشیم. منتظر دکتر استارتاپ مهدی علیپور سخاوی هستیم تا لایو رو شروع کنیم. لایو امشبمون خب متفاوته، علاوه بر سبک همیشگی لایوامون، ما با مهدی در مورد طراحی رفتار دیگه مهدی عزیز از آمریکا رو خواهیم داشت. سلام.
سلام سلام آرش جان، خوبی؟
شب بخیر مهدی جان. خوبی؟
سلامت
قربان،
باشی.
مشتاق دیدار.
مرسی عزیزم.
قربونت
آقا همه
برم،
چی خوب؟
خستم نباشی. همه چی خوب؟ شما خوبی؟
خدا رو شکر.
آقا ما این آرایشگاه نمیدونم اینجا اونجا باز شده یا نه، ولی اینجا من میخوام برم دیگه، خیلی موام بلند شده.
آقا تیکه میدازی به ما؟
نه من خودم میگم، شما که ماشاءالله بهت میاد و خیلی خوشتی، ولی من واقعا موام بلند شده.
اینجا اتفاقا نه، متاسفانه رو اشکا باز نیستن. خیلی جالب
اینجا
بود، من فهم داستان داریم. خلاصه بعد یه عده ای را افتادن میان تو خونه اسلام میکنن.
آها آره اینجا مثل اینکه یه استارتاپی بود تو این حوزه، حالا بود ببینیم چی شده. خب بهتی جان خیلی خوشحالم که در خدمت هستم. تو معروفی به دکتر استارتاپ دیگه، اون برندی که با کلاه ساخته بودی و آره. امشب ایشاله که لایو خیلی خوبی رو داشته باشیم. ما حدودا یک ساعت با مهدی علیپور سخاوی عزیز هستیم و علاوه بر سوالات خودمون در مورد طراحی رفتار هم که آیتم جدیدی هست صحبت خواهیم کرد و مهدی از تجربیات خودش خواهد گفت قطعا. مهدی جان اگه موافقه شروع کنیم. من یه دو سه دقیقه
بله.
دیگه حالا بچه ها بیان کم کم، آره کامنت ها رو میبندم که تصویر شما رو واضح داشته باشیم. بچه ها یه رو 20 دقیقه آخر دوباره کامنت ها رو باز میکنم. این لایو هم نگران نباشید، ذخیره میشه تا 24 ساعت، چون من میزبان بودم تو صفحه بنده است و رو آی جی تی وی هم میذاریم که حالا مهدی عزیزم حتما پخش میکنه.
حتما.
آقا ما معمولا سوال اول ما مهمونامون اینه که اون مسیر زندگی و تحصیلی و کاریشون رو از وقتی به دنیا میان بگن تا زمانی که در واقع رسیدن به اون کسب و کارشون، و بعد کسب و کار رو بررسی میکنیم و در آخر هم که چالش ها و فرصت هایی که پیش روه. حالا مهدی علیپور رو برام معرفی کن دیگه.
آه از زمان تولد.
آره دیگه من میدونم مشهدی هستی.
آره بله، خدمت شما عرض بکنم. اولا که آرش جان مرسی بابت هماهنگی ها و زحمت هایی که میکشه انصافا. حالا ما از همون اوایلی که تو اکوسیستم فعالیت ها تقریبا جدی شد با هم بیشتر آشنا شدیم و لذت می‌بردیم از همون برنامه، و من خودم شخصا تشکر میکنم بابت تمام زحمت هایی که داری میکشی و تاثیرگذاری که داری. خدمت رو عرض بکنم
مرسی.
که بعد داستان ما از رشته کامپیوتر شروع شد که لیسانس کامپیوتر گرفتیم. ما دیگه قسمت دوران طفولیت رو رد کردیم.
رد کردی؟
آره.
فقط به اون مگو شاگرد درس خون بودی یا نه تو مدرسه؟
آره من شاگرد درس خون بودم.
بهت میخوره؟
آره خیلی آدم ما یعنی حالا اتفاقا جالبه بدونی، خب ما از اون خانم مثلا پدرم همیشه میگفتش که آقا همیشه باید فروتن بود و سکوت کرد و صحبت نکرد و این داستان. من تا دبیرستان یه چنین وضعی داشتم، بعد دیدم که خب آقا برای چی باید این کارو کرد؟ آدم وقتی یه چیزی رو یاد داره برای چی نباید صحبت کنه پیرامونش؟ و دیدم این مسئله بهم انرژی میده. و خب طبیعتا اول ما میشه گفت درونگراتور بودیم و بعدش برونگراتور شدیم. طبیعتا آره جالب بود برای خدا، یعنی ما اصلا سبک زندگی از یه مقطعی، خب حالا مریضی پدرم و این داستانه یه تفاوت خیلی بزرگی کرد و این داستانا، و مثلا خب حالا مادر من 17 سال آمریکا است، ما نمیدیدیمش و اصلا یه داستانا داشتیم. حالا اینا رو توی سیر این داستان میگم چقدر بعضی از اتفاقای بعد ظاهرش بعد چقدر اتفاقای خوبی بود. اتفاقا خدمت در میکنم که آره من لیسانس کامپیوتر گرفتم دانشگاه آزاد مشهد سخت افزار. خب طبیعتا اونجا بحث برنامه نویسی رو به صورت حرفه‌ای کار میکردم و خب علاقه داشتم و برنامه نویسی میکردم و بحث تکنولوژی تک سایدم خب اونجا به واسطه رشته که داشتم خوب. بعد یه اتفاقی افتاد، این کاملا یه آدم یه بودی بودم، این کلا تمام کتابخونه من پر از کتابای کامپیوتر بود، غیر از کامپیوتر شما چیزی نمیدید. پدر من به واسطه یه اشتباه، یه اتفاق خیلی خنده‌دار و مسخره واقعا، یه داروی اشتباهی توی داروخونه بهش میدن و ایشون سکته مغزی میکنه و آره من حالا مادرم هم حالا به واسطه داستانهاش که اونا باز استوری کامل آمریکا بود و 17 سال به واسطه عملی که کرده بود امکان برگشت نداشته و اینجا و حالا یه قلب روباتیک داره اینجا. خدمت شما عرض بکنم که بله من پدرم که دچار این اتفاق افتاد براشون، خب من از بعد کامپیوتر وارد ابعاد دیگه شدم چون مجبور بودم از پدرم نگهداری کنم. خب مدت 3 سالیشون فلج بودن، خب شرایط باعث شد کتاب بیشتر بخونم. وقتی کتاب خوندم ای بابا دنیا دنیای کامپیوتر فقط نیست، دنیای دیگه ای هم هست، بحثای حالا روانشناسی هست، بحثای کارآفرینی هست و غیره. بعد داستان سربازی پیش اومد و من رفتم سربازی. خب پدرم هم متاسفانه فوت کردن. یکی از خاطرات بعدم این بود که آره داستان دیگه میگم حالا این اتفاقات بعدن میبینی چقدر بهت کمک کرد.
اینا دهه 80 مهدی بود.
آره من اردیبهشت 86 رفتم سربازی و پدرم هم همون موقع فوت کرد. خدمت عرض کنم که بعد از سربازی خب رشته اولین تجربه کارآفرینی این بودش که خب من خیلی خلاقیت اینا رو دوست داشتم. یه رستوران زدیم به نام وایت فود، غذای سفید، که من اون موقع هم یادم تدریس دانشگاهیم که بعد از اون میرفتم غذا میخوردم. خیلی تجربه جالبی بود برای خودم و اونجا واقعا یکی از تجربیات کارآفرینی بود که به اون هدف و ویژنی که میخواستم رسیدم و دیدم چه جالبه آدم ایدیاشو به یک کسب و کار تبدیل کنه. خب چقدر جذاب. بعد
این کجا بود مهدی جان؟ ایران بود یا
مشهد؟ ایران. اینو مشهد.
تو هنوز نرفتی؟
نه من دقیقاً ایران بودم. من الان 4-5 سال اومدم. بعد خدمت عرض کنم داستان این رستوران خیلی داستان داشت، تجربه جالب کارآفرینی بودن. همون موقع با دورهای کارآفرینی آشنا شدم. یه دورهایی بود نمیدونم در جریان بود، دورهای 52 هفته‌ای بودش که دولت سوبسید داده بود و خیلی بودجه سر این داستان رفت. بعد اونجا با یه سری از اساتید کارآفرینی دانشگاه تهران آشنا شدم. بعد رشته یه شرکتی رو زدم به نام ایده پردازان که اتفاقا با مجموعه شما به هم نام
هست.
آره ایده پردازان رو آورده کسب و کار. یه شرکتی بودش که ما اومدیم وارد پارک علم و فناوری شدم و منم همزمان داشتم رشته کارآفرینی گرایش فناوری دانشگاه تهران می‌خوندم. و اونجا آره تو ارشد. اومدیم وارد تکنولوژی شدیم. خب ایده های خیلی زیادی بود. مثلا اولین شبکه اجتماعی کارآفرینان رو زدیم به نام ثروت آفرینان که خب مثلا دیدیم نه فیل شد، مثلا مشکل خوردیم.
جالب همه اسمایی که میگی بعدن استفاده شد. مثلا ثروت آفرینان هم اسم یه آره
برند خیلی
برنامه هم بود.
آره دقیقاً یه برنامه بود و حتی یه مجموعه است به نام ثروت آفرینان، کتابی نوشتم توی مجموعه الان کارن. بعد آره داستان کارآفرینی کلاسیک رو اونجا توی بحثای چیز خوندیم و بعدش خب به واسطه اینترنت و جستجویی که کردیم با مباحث استارتاپی آشنا شدیم و من یادمه کتاب بعد با استارتاپ ویکند آشنا شدم. کتاب استارتاپ ویکند رو که ترجمه داشتم میکردم آخرش بود، دیدم اولین استارتاپ ویکند ایران رو محسن و شایان و دوستان اومدن برگزار کردن.
91 فکر کنم بود.
آره 91 فکر میکنم. آره دقیقاً من اونجا دیگه انتهای ارشدم بود و این داستان. بعد همون موقع من یه وبسایتی رو راه اندازی کردم به نام دکتر استارتاپ، با این روی کرد که معضلات کارآفرینی خیلی زیاده، مثلا تو بحث استارتاپ ها دکتر استارتاپ محتوایی رو ارائه میده که بچه ها کمتر دچار مشکل بشن، آمپول بهشون بزنیم بیشتر که حواستون باشه، بیشتر دیدگاه نقادانه داشت و کاربردی بود دیگه. تو دکتر استارتاپ حالا به بچه‌ها به شوخی میگم ما جنس دست دوم میفروشیم. یه دفعه میگم ما سمساری آنلاین داریم بچه‌ها. نه آقا، منظورم از جنس دست دوم اینه که ما میایم تجربیاتی که تجربه کردیم رو واقعا به اشتراک میذاریم. همون موقع یه شرکت ایده پردازی ایدیایی داشتیم به نام آوابوک که کتاب ترکیب از کتاب صوتی و متنی بودش که اون موقع سراوا به واسطه که این آوا داشت و سراوا چیزی می‌خواست روی این سرمایه گذاری کنه. خب ما قبلش دیل کرده بودیم با یه شرکت دیگه، یعنی اکوایر شدیم توسط یه شرکت دیگه که اون شرکت بعد با یکی از اپراتورهای تلفن همراه قرارداد بست که کتابخونه الکترونیکی اون اومد روی مجموعه ما، که خود همین آوابوک خودش یک کیس استادیه که اصلا ما جلوتر از بازار بودیم و یکی از دلایلی که حالا خیلی صدا نکرد حالا دلایل مختلفی داشتش
ترنج مارکتش شد.
دقیقاً، یعنی ببین ایده خیلی، یعنی من زمانی که هنوز یه پی دی اف ریدر خوب یا یه بحث پادکست ایران نبود، ما اومده بودیم کتابی رو تولید کردیم، تکنولوژی و فناوری عجیب غریبی که متن و صوت رو با هم دیگه ارائه میداد که خب اون موقع خیلی های تک بود، یعنی هنوزم چنین چیزی ارائه نشد و خب متاسفانه میگم اون تایم تو مارکتش تایم تو مارکت درست حسابی مناسبی نبود. حالا مثلا خیلی از دوستانی که مثلا میگه ما اولین هستیم، ما مثلا مجوز داریم که اولین مثلا پلتفرم دیجیتال پابلیشینگ هستیم، مجوز شده. بعد که خب اون اکوایر شد، اومدیم یه خب مدتی که تو اون شرکت بودم، خب مجبور بودم بالاخره بحثای مدیریتونو داشته باشم. شما وقتی یه شرکت شما رو اکوایر میکنه، بیشتر تیم شما رو میگه. بعد به واسطه علاقه‌ای که داشتیم اومدیم شرکت، این علاقه شخصی خودم بود، بحثای روانشناسی و بهبود فردی، با یک دوستان قدیمیم که مدت‌ها بود همدیگر ندیده بودیم دوباره آشنا شدیم، دوباره به هم رسیدیم. مسعود اردکانی عزیز، گفتم مسعود یه چنین ایده‌ای هست؟ اونم گفت اتفاقا منم دارم یه ایده مشابه کار میکنم. با یکی از بچه‌های دیگه ستای جوین شدیم و میلوژی رو راه
میلوژی
میلوژی راه افتاد به عنوان یه پلتفرم و الانم هم داره کار میکنه، اپلیکیشنش اومد. بعد بحث‌های سازمانی داشتیم تو حوزه بهبود فردی و آزمون، بیشتر رو آزمون‌ها کار کرد.
و بگو مهتی جان اونایی که نمیشناسن بدونن میلوژی چیه، چیکار می‌کنه؟
میلوژی یه سیستم، شاید بشه گفت از اولین تجربیات گیمیفیکیشن ما بود که ما بیایم چجوری از ابزار گیمیفیکیشن در راستای بهبود فردی استفاده کنیم و کاری بکنیم که افراد خودشون رو بهتر بشناسن. دلیلش هم اینه که ما فکر میکنیم خودشناسی مهمترین مسئله که تو رضایت فردی، توی پیشرفت و موفقیت اهمیت داره و خب خیلی از افراد متأسفانه میبس توجهی نمیکنن. این یکی از ایده‌هایی بود که آرش توی جشنواره آی بریجی که اون سال توی برلین برگزار شد
جزو اون که سر صدا کرد.
آره
نازنین دانشفر رو تبسمتی
برشم برگشت که مالو بگذاریم. آره
رتبه آورد.
آره رتبه آورد، یعنی بورسیه شد برای اون جشنواره. من و مسعود رفتیم، خیلی تجربه جالبی هم. بعد دیگه اومدیم رو میلوژی کار کردیم. خب روی کرده سازمانیش خب روی کرده خوبی، هنوزم داره کار میکنه. بعد مسئله آمریکای من درست شد، یعنی من حالا به واسطه حضور مادرم اینجا و پذیرشی که یکی از استارتاپ‌های اینجا گرفتم اومدم آمریکا. و
دنبالش بودی مهتی جان که بری آمریکا یا نه؟
ببین من میدونستم که بالاخره نه من میدونستم که بالاخره کار آمریکا درست میشه، خب چون مادر من اینجا هستش و من به واسطه مادرم میتونستم گرین کارت بگیرم. ولی دیگه یه همزمانی رخ داد و اینکه میلوژی به یه مرحله ای رسید که داشت حالا دیگه چرخش میچرخید. ما صحبت کردیم با مسعود و من گفتم شرایط هستش، ما میتونیم اینو توسعه بدیم، بیایم خارج از ایران رو بررسی بکنیم. بعد اومدم آمریکا. واقعیت اینه که فقط با رویکرد کارآفرینی اومدم، یعنی میخوام به شما بگم تو سنی که من هستم مهاجرت کردم. من همیشه میگم من مسافرت کردم، مهاجرت نکردم، چون میرم و میام. یعنی تو این سن ما که تمام روابطمون، شبکه‌مون آمریکا ایران هستش، خب طبیعتاً رفتن به یک کشور خارجی مشکلات خاص خودش رو داره. فقط با رویکرد کارآفرینی من، خب شما فرض کن همه میگن آی آمریکا، آی سیلیکون ولی، بیا خیلی خوب باحال. خب همه، من واقعا برام جذاب بود که بیا. مثلا من اشموریا رو کلا، مثلا کسی که تو حوزه متد استارتاپ ناب و رانینگ لین رو نوشته، خب خیلی دوستش داشتم، باهاش مکاتبه می‌کردم. بعد فرض کن مثلا این فرصتی بشه که بری پلوی این آدم ببینیش از نزدیک، خب جذاب. اومدم آمریکا، 3 ماه رفتم سیلیکون ولی ببینیم که آقا چه خبره در سیلیکون ولی، چیه داستان. خب بالاخره
که فکر کنم یه رشته چیزام میذاشتی دیگه، مطالبم میذاشتی از استوریو.
آره
من دوبار میکنم
استوریو، مثلا رفتم شرکت های مختلف رو میدیدیم و برای چند تا از شتاب دهنده ها اپلای کردم اونجا و این داستان ها. خب دو تا مسئله بود تو سیلیکون ولی، حالا برای اینکه بچه‌ها بدونن سیلیکون ولی خب خیلی رقابت سنگین و سخت و عجیب غریبی، یعنی درست میگن، من واقعا به نظر من همچنان ایران بهشت کارآفرین است. یعنی اگر ایران منابع به بچه‌ها بدن واقعا بجام، ما اومدیم سیلیکون ولی دیدیم وای چه رقابتی پسر، یعنی چه داستان. آره بزن اصلا مثلا یه چیز دیفالت اینجا. بعد خیلی سخت بود، 3 ماه اونجا چرخیدم دیدم که اوکی اینجا خیلی سخته به عنوان یه خارجی وارد بخوای بشی و یه نفره و تیمم نداری، یه ذره سخت، با اینکه تیم من ریموت بود و اینا. حالا بماند که تو این داستانای ایران و آمریکا رو هم در نظر بگیر، که مثلا تو بری به سرمایه گذار بگی آره. تیمم ایرانه، کلا میگرخه دیگه. آقا فردا اینترنت، آره فردا اینترنت قطع شد، تیمت چجوریه داستان؟ حالا
آره بعد تو با یه ایده جدید رفتی مهتی جان یا با همون میلوژی؟
ما میلوژی رو یه اکستنشنی ازش رو طراحی کردیم که دیدیم خیلی برای خارج از ایران جواب میده و اونم بحث سازگاری و این بود که ما تو میلوژی فرمولی رو درآوردیم که بین 2 نفر از نظر روانشناسی چقدر سازگاری وجود داره و این یه ایدیایی بودش که تو حوزه بحث‌های دوستی و روابط و ریلیشن، حالا چه در حوزه کسب و کار چه در حوزه روابط بین فردی، خیلی میتونست کمک بکنه. ما تصمیم داشتیم که این ایده رو بیایم خارج از ایران استارتش رو بزنیم. یعنی اصلا ایده این بودش که یک ریلیشنشیپ کوچه که ریلیشنشیپ کوچ این یور پاکت، یه دونه ابزاری که بتونه به شما توسعه روابطتون کمک کنه. این چنین ایده‌ای بود که ما روش کار کردیم و حالا بهت میگم چی شد. سیلیکون ولی دیدیم که آقا اصلا جواب نمیده، اومدم توی یه منطقه به نام سانتا مونیکا که بهش میگن سیلیکون بیچ یا ساحل سیلیکونی که تو لس آنجلس هستش. اینجا اتفاقی که افتاد که اینم دومین هاب تکنولوژی آمریکا، سوم میشن که آستین تگزاس، که آستین تگزاس از نظر تکنولوژی از همه اینا بالاتره، یعنی هر چیز جدیدی که تو دنیا از نظر زیر ساختی میخواد لانچ اول تو آستینه، بعدش میشه گفتش از نظر سهولت سیلیکون بیچه و در نهایت سیلیکون ولی. سیلیکون ولی که واقعا سخته برای حضور. اینجا
اگه مثال هم داریم متی جان بزنیم، مثلا سیلیکون بیچ یا همون در واقع تگزاس، مثلا چه استارتاپ ها یا چه
مثلا
اونجا هست
مثلا اسنپ چت، تیندر، اینا استارتاپ هایی بودن که از توی به اصطلاح سیلیکون بیچ اومدن رفتن. برد رو داشتیم که این اسکوترهای الکتریکی بودش که اینا از اینجا اومدن و اینجا هات شد، یعنی همه اومدن توجهشون به اینجا که آقا اولا سرمایه گذار زیاد اینجا، اینجا خب توی لس آنجلس، خب ببینید دیگه هاب اینترتین هالیوود، گیمای خیلی زیادی، استودیوهای گیم اینجا زیاد هستن.
این مثلا اینترتینمنتش مثلا بیشتر
آره،
بوده دیگه.
آره، اصلا رسانه هر چیزی در حوزه رسانه و اینترتینمنت اینجا طبیعتاً هاب هست.
البته ساحل هم بوده به نظر
آره با به خاطری که اونجا میگن دره سیلیکونی، اونو میگن تپه های سیلیکونی آستین، اینجا گفتن ساحل سیلیکونی. بعد آره اینجا خب من اومدم دو تا شتاب دهنده، یه شتاب دهنده رفتم کارآموزی کردم یه مدتی، بعد یه شتاب دهنده پذیرش گرفتم به نام Founders Institute FI که بزرگترین و بهترین شتاب دهنده است در حوزه پریسید، یعنی قضیه که آیدیا داری و اینا. منم خودم از صفر ببینم سیستم اینا چجوریه. بعد دیگه اینجا پذیرش گرفتیم، یعنی پذیرش گرفتیم چون این سه شتاب دهنده تو هم میتونی پول بدی بری توش، هم میتونی پذیرش بری. ما پذیرش گرفتیم به خاطر آیدیامون و تخصصی که داشتیم. بعد این آیدیا رو بودیم اونجا، از 40 تا ایده 10 تا انتخاب شد، از این 10 تا 3 تا انتخاب شد، ما نفر دوم شدیم. حالا فکر کن مثلا زبان فارسی و زبان انگلیسی خیلی خوب نیست بخوای بری پیچ کنی، اینا محدودیت هایی بود که واقعا محدودیت نیست چون اینجا خارجی زیاده.
یادم میذاشتی که الان باید بریم پیچ کنیم.
آره حالا داستان این بود که شما فرض کن مثلا توی این شتاب دهنده شما رو مجبور میکردن که شرکت ثبت کنی، هزینه ثبت شرکت اگه اینجا بخوای خودت ثبت بکنی، بعد مثلا شرکت هم نه شرکت معمولی، باید مثلا تو ایالت دلاور، دلاور سی، اینایی که مثلا بچه‌ها الان تو ارزش گذاری و اینا میگن نوع شرکت باید سی کورپ باشه، ما همه اینا رو انجام. بعد اینا مثلا فکر کن 3-4 هزار دلار قیمتش بود. خب اصلا بحثی بود که من یادم یه استوری گذاشتم که آقا از ایران پول بیاریم به نظر شما شرکت رو ثبت کنیم یا بریم یه جایی دلار داریم. من یادمه این موضوع، آرش اصلا توی قصابی کار کردم، یعنی هست استوریاش تو اینستاگرام، هم رفتیم آقا توی قصاب کار. خیلی هم گفتن که آقا چرا توی شرکت های تکنولوژی نرفتی کار کنی؟ اون اول گفتم آقا من اپلای کردم. آرش خیلی جالبه، این خیلی نکته جالبه، توی سه شرکت ها اینجا هستن تو قراردادشون یه بندی دارن میگن آقا اگر شما خدمت عرض بکنم که در حینی که در شرکت ما کار میکنی خارج از شرکت ما رو هر آیدیای دیگه ای کار کنی ما شرکت ماست. خب منم نمیتونستم اون شرکت ها برم.
ولی بعد اینو توی این سریال سیلیکون ولی ما دیده بودیم که
این هست، این واقعا هست. برای همین نمیشه که مثلا بگی که آقا چرا رفتی تو قصابی کار کردی، میگی تو خب یه شرکت مثلا یه شرکتی کار. بعد میگه بعدش حالا بماند یه شرکتی رو توش دارم کار میکنم، الانم آر آفیس هستش اسمش که اونجا دقیقاً نقشم همین بیهیویرال آرشیتکچر دیزاینر و این داستان است. بعد دیگه چی دیگه، اینو میخوام سر درد نیارم، این ایده ای که ما بردیم و همم گفتن به به و چه چه و این داستانا فیل کرد، یعنی منی که خودم آره این ایده فیل کرد. بعد یه پیوتی ما انجام دادیم، از نمیشه گفت پیوت، کلا ایده رو ترکوندیم عوضش کردیم، اومدیم روی مجموعه دیگه که این خیلی خوب داره جواب میده. حالا میبینید من حالا اسمش هم نمیگم به خاطر اینکه خیلی از من میپرسن، حتی مثلا من الان یه پروفایلی توی پروفایل لینکدین هم دو تاست برخلاف قوانین که میدونی تو لینکدین نباید شما دو تا پروفایل داشته باشی، ولی خب من مجبور بودم چون به خاطر اینکه بعد یه هویتی که داشته باشم که حالا متاسفانه حالا نمیدونم چیه داستان، خب بحث ایرانو نباید توش خیلی بولد میکردم، خب یه مسئله اینجوری داشت. ولی خلاصه میخوام بگم الان روی یه پروژه‌ای داریم کار می‌کنیم، خیلی ارتباطش در رابطه با همین بحث‌های طراحی رفتار هست و موضوعش خیلی جالبه و اصلا کانسپتش مرموز بودنه، برای همین من اجازه ندارم اسمش رو بگم چون اصلا خود کانسپتش رمز آلود بودن و این داستان است که حالا بعدا انشاءالله یه ذره شروع محفظ آره.
دو تا سوال، یکی این که اون چرا فیل کرد و این که شما داری میگی همون پیوت شده اونه، یعنی تغییر دادی و الان آه. تو آر آفیس هستی، به اسم آر آفیس نیست چون داری اینو رو میندازی، یعنی
ببین آر آفیس از جون شرکت هایی بود که اون بنده قرارداد توش نداشت، یعنی نداشت. آره مثلا چون بعد اونجا من پروداکت منیجر هستم و اصلا اونو نش، و اتفاقا به مدیرم هم گفتم که روی چنین پروژه ای دارم کار میکنم. این پس از این، پس اون بنده اونجا نیستش که من میتونم خودم هم میره با ایدیه کار. نکته بعدی این که خدمت عرض بکنم
دلیل فیل.
آره آره ببین دلیل فیلش این بود که ما اومدیم، حالا شاید جالب باشه برای بچه ها، ما روی لاو اینداستری بودیم، یعنی روی بحث بازاری که مربوط به ریلیشنشیپ بود. متاسفانه اون تخصصی بودن و اهمیت بحث روانشناسی در عمل در دنیای بیرون، با اینکه ما مصاحبه نزدیک 60 مصاحبه انجام دادم و در نهایت ما می‌بینیم دیگه سیستم‌های ولیدیت کردیم، 4 ماهه ما فهمیدیم این نمیشه و فیل کردیم. همون داستان فیل فست ساکسس فستر واقعا اتفاق افتاد. ولی می‌خوام بگم دلیل فیل شدنش این بود که انقدر که ما فکر می‌کردیم بحث روانشناسی اهمیت داره در حوزه روابط، در عمل دیدیم که آن چیزی که در ذهن زنها میگذره و آن چیزی که در ذهن مردها میگذره دوتا چیز متفاوته و اصلا بحث روانشناسی واقعا براشون خیلی مهم نیست که بخواد حتما از یک کوچی استفاده بکنه، چون اهدافشون متاسفانه متفاوته. حالا اون مثلا خودش یک بحثی داره، من توی یکی از لایو ها با بچه ها صحبت کردم دیتیل اون توضیح دادم.
این بسته به موقعیت جغرافیا و اینا هم که نیست دیگه، یعنی همه
نه ببین مثلا ما دیدیم که اصلا ترند دنیا اینه، به این سمت پیش میره. این نکته بود. نکته بعدیش این بود که ما از کانسپت ویرچوال کوچ، یعنی یه کاراکتر و یک کوچ مجازی که شما رو هدایت میکنه استفاده کردیم تو این پروژه جدیدمون که گفتم پیوت کردیم، ولی کانسپتی که روش داریم کار میکنیم دیگه ریلیشنشیپ نیست، یه کانسپت دیگه است و اومدیم از همین تکنیک‌های طراحی رفتار استفاده کردیم برای تغییر رفتار توی حوزه خاص که حالا میگم به زودی مشخص میشه. میخوام بگم تغییر این بود، یعنی ما بحث ویرچوال کوچ ترنده، خب واسطهای کاربری گفتگو مبتنی بر کانورسیشن که ما میگیم کانورسیشنال یو آی یو ایکس کانورسیشن، این که مبتنی بر تعامل دیالوگی هست، این یه ترنده و در دنیا هم استفاده میشه. خب ما از این اومدیم استفاده کردیم و این داستان. اتفاقا میخوام بهت بگم این داستان کرونا، ما مثلا یه دوره 4 ماهه داشتیم برای جذب سرمایه که توی اون 4 ماه این شتاب دهنده ما رو کوچمون میکرد، یعنی منتخبینی که از این شتاب دهنده 130 چند تا کشور رو در دنیا شعبه داره. خب میخوام بهت بگم پاکستان و هندوستان شعبه داره، دبی شعبه داره، ترکیه شعبه داره، ولی تو ایران شعبه نداره. خب میدونیم هم دلیلش چیه دیگه. بعد اینا آره اینا رو جمع می‌کردن و یه دوره‌ای تو سیلیکون ولی بود که ما مثلا اینا در این حدن که مثلا برای شما جلسه ست می‌کنن با ایلون ماسک اگر ببینه اینقدر روابط قوی دارن، بعد پیچ میتونی بری بکنی دیگه آیدیاتو که مثلا سرمایه گذار جذب کنی. تو این 4 ماه قرار بود ما این رو بریم که متاسفانه خود به بحث کرونا و کلا همه فیچ. و جالبه بدونی آرش اینجا پیش بینی کردن از 3 تا استارتاپ 2 تاش کلاپس می‌کنه و این داستان 18 ماه ادامه پیدا میکنه که 2 ماهش گذشته و اگر کسی نقدینگی برای 6 یا 7 ماه نداشته باشه فیل میکنه. این کسب و کار سنتی رو دارم میگم، خیلی پیش بینی عجیبه. هیچی دیگه، الان وضعیت اینه، خلاصه و چکیده بهت بگم الان
من
نصف روز رو ما روی کارهای، یعنی کار من چند قسمت شده دیگه، نصف روز که روی کارهای این شرکته هستم، الباقیش رو روی پروژه همین جدیدی که داریم کار میکنیم و پروژه های ایران و کارهای تدریسی که دارم از کلیت وضعیت فیلم.
مرسی. از ایلان ماسک گفتی، توییت جدیدش دردسرساز شد دیگه، این نمیدونم در حالت طبیعی نبود، فکر کنم توییت کرده بود سهام چیز خیلی بالای تسلا و یه شبه 14 میلیارد دلار مثل اینکه ضرر کرده و خودش شخصا چون بیشترین سهام داره 3 میلیارد دلار، من اینجوری شنیدم 3000 میلیارد دلار. آره و خیلی عدد بالایی بود. حالا نمیدونم توییت های ایلان ماسک هم جالبه دیگه در نهایت.
بله دیگه، اینا یه توییت میبینی همه دنیا رو
آره یه بار دیگه هم آخه در اثر چیز بود، سیگار میکشید و این آره. چیزا توییت کرده آره. بود اونم یه سروه دیگه
جالب دیگه.
اونجا مثل که برق خاموش شد، یه ذره تاریک شد.
آره من الان اگه اجازه اینجا سیستمش از نه این از این
هوشمند
سنسورا داره. آره ما بعد از هوای غیر ماری بدیم
خیلی. خیلی هم عالی، مرسی از اینکه مسیره رو گفتی. پس الان یه جورایی تو خب از راه دور میلوژی رو داری، دورهای آموزشیت میدونم تو فرانش هم اخیرا زده بودی، 10,000 بیننده رو رد کرد، درسته؟
10,000 تا
10,000
ثبت نام
مخاطب،
کننده.
آره ثبت نام کننده، آره رد کرد. و آرافیس هم داری کار میکنی روی استارتاپی که پیوت کردی و حالا نمیگی فعلا چیه، اونم داری کار میکنی؟
بله بله.
آه این کارش خیلی
دقیقاً همینجوری شده دیگه.
آره و خیلی کار میکنیم اتفاق کنیم.
آه صبح کار میکنیم، شبا خرجش میکنیم با این واقعا اصلا میگم دیگه دقیقا آره. مثل این میگم وقتی دلاری بخوای هزینه کنی واقعا سخت میشه، یعنی انسان دقیقاً سخت میشه.
و من شنیدم یه سفر فکر کنم ایران آمریکا هم 150 میلیون 200 میلیون هزینه شاره یا
والا
نه.
الان ببین آخرین باری که من اومدم، نه دیگه شما ببین بستگی داره، شما هر سفر ایران آمریکایی که میای بلیت رفت و برگشتش 1,100 دلار هزینه شه. بعد من شنیدم مثل که الان هم یه عوارضی گذاشتم برای خروج برای آمریکا 10 میلیون یا 20 میلیون نمیدونم
احتمالاً
چیزی.
آره
آره
سنگینه.
بله سنگین شده واقعا سنگین. ولی چقدر خوب میشد آرش یه نکته واقعا چقدر خوب میشد که ما میتونستیم دلاری دریاریم و ریالی خرج بکنیم و چقدر خوب میشد که ایرانی ها میتونستن پروژه بین‌المللی انجام بدن. الان بازار آمریکا دست هندیا بوده، هندیا انقدر خرابکاری کردن الان اومده سویچ کرده رو اوکراین، یعنی الان دیولوپرهای اوکراینی خیلی خوبه.
اتفاقا با دکتر ایمان رضوی هم صحبت کردیم همینو گفت، گفت هندی‌ها خیلی زیاد شدن، کاش ایرانی‌ها میتونستن بیان.
آره،
که متاسفانه فعلا سیاست اجازه نمیده آره. وگرنه خیلی فرصت خوبیه. مهدی جان از چالش‌های اخیر حالا تقریبا بعضیش رو گفتی، ولی میخوام ببینم که سال 98 خب سال سختی تو ایران بود، به خصوص 5 ماه آخر ما در واقع حوادث آبان رو داشتیم، قطعی اینترنت رو تو ایران داشتیم، رمز پویا رو داشتیم، تیر خلاص هم که کرونا اومد. میخوام ببینم اینا اصلا تأثیر گذاشت روی کار شما، حالا بعضیش با ایران بوده یا
بله.
اونجا چطور بوده؟
طبیعتاً که قطعاً تأثیر، یعنی میلوژی که متأثر شد از این داستان، یعنی تأثیر گذاشته شد روش، یعنی مثل تمام کسب و کار. ولی واقعیتش اینه که برای خود من مثلا اینجا توی آمریکا، مثلا تو قسمت شرکت هم که کار میکردم که با اینکه استارتاپ خیلی خوبی هم هستش و افراد خیلی زیادم توش کار میکنن، خب مثلا من کارم شد ریموت، خب برای من خیلی بهتر شد ریموت شد، خب ساعت کاریم کمتر شد، خب طبیعتاً درآمد منم کاهش پیدا کرد، ولی خب از این برم خوب شد چون میتونستم رو کارهای دیگه خودم هم تمرکز کنم. ولی راستش رو بخوای اصلا یه مدتی برای خودم سوال بود که اصلا برای من آرش خیلی اتفاق فرقی نکرد، بعد خدای نکنه من یه افسردگی خاص چه هست خوبه بای کامپیوتر این که از ولی میخوام بگم که ضربه های سختری توی آخه آمریکایی‌ها خیلی اینجا به من الان ماسکم همراه من، بدون ماسکم برم خیابون دست اصلا چیز میشه، جریمه میشه اصلا فروشگاه رام نمیدن اصلا این داستان. اینجا خیلی ها فیل کردن اینجا یعنی الان چیز کردن. ولی خب مثلا دولت میدونید یه 1200 دلار به کسایی که مالیات رد کردن پول میده و 1200 دلار در آمریکا یعنی که تو بتونی اجاره خونه یک خونه شیر رو داشته باشی و پول غذا تو اینا در بیاد، یعنی اینو حمایت ها رو دولت داره میکنه، یا یه وام 10,000 دلاری برای تمام کسب و کارها هر کسی بخواد میتونه اپلای بکنه که تنفس 2 ساله داره و اینجا هم
اینا به شما هم اختصاص پیدا میکنه.
بله ما میتونیم اپلای کنیم، من چون اینجا شرکت ثبت کردم میتونیم اپلای بکنیم، ولی خب من حقیقتش اپلای نکردم چون کلا اعتقادم بر اینه که همونقدر که درمیری همونقدر هزینه بکن و شاید هم اتفاقا ایمان با استفاده ایمان گفت متی بیا اپلای کن شاید ایمان داره وسوسه میکنه ما رو، ولی آره داستان اینجوریه که اینجا
پس متی حمایت خوب بود، یعنی مردم فکر کنم راضی بودن، یعنی اینجا آخه 1,000,000 دادن اونم از یارانه ها و اونم کم شد، حالا یارانه یه تعداد محدود میگیره، بعد برید سیم کارت به اسم خودتون بگیرید و این باعث شد برای مردم برن نزدیک هم فاصله اجتماعی ابن بره صف بزنن سیم کارت بگیرن.
اصلا ببین آرش اینا این نکات خیلی جالبه، ببین مثلا مادر من سنشون بالاست اینجا براش هر 3 روز در هفته غذا میارم با اینکه اصلا ما نیازی نداریم، خب این میخوام این حمایت از سالمندان حمایت های عجیب غریبی داره میشه، فروشگاه ها یه ساعتی برای سالمندانه فقط اول صبح که همه چیز هست برای سالمندان بیان که خریداشون رو بکنن. خب زیر ساخت آره زیر ساخت ها اینجا تو این زمینه ها خیلی بالا هستش، یعنی واقعا نمیشه اینو انکار کرد، ولی میخوام بهت بگم همونقدر که اینا خوبه خب تو کاراشون هم سخت گیرن، یعنی دیسیپلینای کاری اینجا باور نمیشه. من مثلا بعضی موقعی که جلسه دارم با بچهای ایرانم مثلا بچا 5 دقیقه دیر میان به هم میریزن، تازگی هم اینجوری شدن بعد دیدم که چه جالب، چون خودم اینجا دیسیپلین بالا سرم بوده. اینجا بچه‌ها 5 دقیقه
خوب شد ما لایو شروع کردیم، سر ساعت شروع کردم، من دقیقاً 23 شد زدم. اونقدر منم منظمم معمولا. آره نه منم معمولا.
این چیزا اینجا خیلی حساس شده، حساسن و خیلی روی این چیزا گیر می‌دن و شاید واقعا عامل موفقیتم شاید بشه گفت ایناست. ولی نه، حمایت‌ها آرش انصافا اینجا خوب بوده، نمیشه اینا رو انکار کرد. زیر ساخت‌ها خیلی خوب بوده. اینا خیلی ترسون توی شرکت آرافیس ما اولا کنه زریبون نشون طرف میگه مهدی تو خیلی آدمه. من اصلا سوالش میگم من تو یه احساس عرفانی خاصی در تو میبینم که اصلا خیلی استرس نداری. من گفتم
آره تو ایران هم اینجوریه،
برای ما جوکه این اتفاق و
ما انقدر سختی دیدیم که اصلا این دیگه در مورد
آره چیزی نیستش به خدا. بله
دقیقاً، خیلی هم عالی. برای آرزو موفقیت میکنم، برای مادرم آلا. سلامتی رو خواهانم. ما تقریبا آره 30 دقیقه وقتمون رفت، نصف وقتمون مونده، بریم سراغ مهدی جان طراحی رفتار و حالا یه ربع دیگه هم کامنت ها رو باز میکنیم. آقا این طراحی رفتار که خب تو هم داری در واقع روش کار میکنی، هم تو آر آفیس داری کار میکنی و در واقع خیلی فکر میکنم چیز جدیدی هست، برام بگو اصلا چیه، چه کاربردی داره؟
ببین آرش، داستانی خب من همیشه واقعا حالا این کنجکاوی خودم که دوست دارم چیزای جدید مثلا برم، همیشه ترندا رو دنبال میکنم. خب از این نظر خوب، از نظر بد. خوبیش اینه که خب همیشه رو خط تکنولوژی، بدیش اینه که خب مثلا باید یه عالمه چیزای یاد بگیرم. من همیشه در حال خوندن و یادگیری و این داستانم، حالا تجربه کردنش هم بکنم. ببین بحث طراحی رفتار یه چیز جدیدی نیست، یعنی قبلا هم واقعا بوده طراحی رفتار، الان خیلی مهم شده. داستانش هم اینه که ببین خب ما الان مثلا با هر کسی که صحبت کنی بگی آقا مثلا ایده چی، ایده خوبه یا ایده بدیه، خب اولین چیزی که همه فکر میکنن اینه که خب این ایده تو چه مشکلی رو در واقعا عمل در عمل اینو حلش کرده و این مشکل به چه صورت بوده، آیا این مشکلی مشکل اساسی بوده یا نه. بعد میبینی الان تو دنیا تقریبا اکثر مشکلات اصلی حل شده، هی داره بهبود و ایمپروومنت ایجاد میشه. حالا درست یه سری چیزا رادیکالی میاد تغییر میده، ایده های رادیکالی، ولی اکثر کسب و کارهایی که الان هست دیگه کسب و کارهایی نیستن که بگی یه مشکل حادی رو که اصلا دیگه پین کیلر قرص آستامینوفن بوده مثلا اینجا استان. آقا در ازم قرص گفتم قرص اینجا اصلا اثر نمیکنه. حالا نمیدونم یا ما دوز ما هر کی از ایران آره. یه بسته کلستان بردار بیاره.
آره من چند تا کشور رفتم از خارجی هم سیگه از دارم تو ایران نمیدم چی میده،
نمیدم چیه داستان. بگذاریم بعد خدمت عرض بکنم که خب کسب و کارا در آینده، یعنی چیزی که داریم میبینیم حالا توی بحث پروداکت منیجمنت و اینا ما داریم میبینیم، تکنولوژی آرش دیگه همه بهش دست پیدا میکنن و همه چیز سرویس بیس در اختیار ما قرار میگیره. یعنی آینده ایه که بیشتر روی تجربه یوزر اکسپرس، این ترند الان، یعنی الان میگن آقا ابزارهایی که بتونن تجربه بهتری رو به کاربر منتقل کنن. ولی از این بالاتر و مهمتر بحثی به نام بیهیورال دیزاین یا طراحی رفتار یا طراحی برای تغییر رفتار. حالا داستانش چیه؟ داستانش اینه که ببین الان ما توی یه مفهومی در دنیا هست، ببین مهمترین منبع و ارزشمندترین منبعی که الان در دنیا وجود داره و همه دنبالشن اتنشن و توجه، اتنشن و توجه انسان هاست. یعنی همه کسب و کارها دارن تلاش میکنن که سهمی از اتنشن و توجه شما رو در ذهن شما تسخیر کنن که تو روزانه به اون کسب و کار توجه کنی. چرا؟ چون رونیو و درآمد براشون ایجاد میشه. من مثالی که همیشه میزنم خب همین مثلا اینستاگرام رو تو در نظر بگی. اینستاگرام خیلی نیاز اساسی و پایه‌ای که بگی من و شما بدون اون نمیتونستیم زندگیمون رو ادامه بدیم، خب وارد بازار شد. یه سرمایه‌گذار شاید بزنه بگه آ که چی فوتو شیرینگ اپ، برو بزنش. ولی این الان یه سیستم طراحی رفتار پشتش بوده که ما رو استپ بای استپ اومده معتاد این کار. ببین تحقیق و پیپر دانشگاهی داریم، رفرش کردن اینستاگرام معادل کشیدن اون هندلی هستش که توی این بازیایی که توی لاس وگاس و توی قمارخونه هستش. یعنی شما اینو جکپاتو که میکشی منتظری که یه چیزی دقیقاً از نظر تأثیراتی که روی مغز شما، شیمی مغز شما داره، دقیقاً این حالت رو هم داره. اینکه شما کنجکاوی که هر روز یه چیزی در اینستاگرام داره منتشر میشه، این کنجکاوی درون تو اونا طراحی کردن که ازش استفاده کنن، تو رو معتادش کنن به این اپ. حالا تو میتونی در راستای مثبت اینو استفاده کنی، میتونی در راستای منفی استفاده بکنی. برای همین الان مثلا ما توی آر آفیس، من الان چیز جالبی بگم، یعنی میخوام بگم که ترند بعدی HR، ترند بعدی HR رو میخوام بهت بگم و ما چی کار داریم اونجا بکنیم. ببین توی هیومن ریسورس یه چیزی رو به نتیجه رسیده و این اصلا جزء مثل فینتک و اینا میگن، اینا ترندهای آینده است، بیت کوین و حالا رمز از آره بلاکچین و اینا میگن، مثلا اینا هست. توی حوزه HR مفهومی هست به نام D&I یا Diversity and Inclusion. اینا اومدن بررسی کردن، دیدن که آقا تو که شرکت‌های بین‌المللی هر چقدر افراد دایورستر و متنوع‌تر باشن، یعنی مهدی از میدل ایست اومده، سفید پوسته، مثلا یه نفر از پاکستان، یه نفر از هندوستان، یکی از جامائیکا،
آفریقا،
افراد مختلف از فرهنگ‌های مختلف، ادیان مختلف، حتی جنسیت‌های مختلف، یعنی حتی اینکه شما مثلا یه خانوم تو آقاد باشه، یک مثلا آقا و خانوم باشه و حتی یه نفری که چه میدونم گرایشات همجنس گرایانه داره تو تیم باشه، اینا بکبونای یعنی ریسرچ شده. اینویشن بیشتره، یعنی این آدما وقتی با هم تعامل کنن اینویشن بیشتره، چون اینا از یک زوایای مختلفی پروژه رو میبینن. این
به خصوص مهدی فکر کنم کسب و کارهایی که خب جهانی هستن دیگه، آفرین. چون دقیقاً نمونهش تو کل دنیاست.
دقیقاً اینا دقیقاً اینجا دقیقاً نیروهاشون تو جاهای مختلف دنیا هستن، ریموت کار کردن. برای مثلا الان یکی از چیزایی که شاید تو ایران خیلی اتفاق جالبی شد افتاد همین ریموت کار کردن، دورکاری بود که ایران تجربهش کرد. اینا در اینجا اصلا عجیب چیزی نیست. تیم هندوستان صبح شبا که ما خوابیدیم، الان من خیلی تجربه جالبی هست، تو ایران کار می‌کنیم یا مثلا با هندوستان کار میکنیم، شبا که میخوابی اونا دارن کار میکنن، صبح بلند میشی مثلا ریلیز دادن اپو، خیلی انگار سرعت دو برابر میشه، خیلی باحاله.
آره هیچ کس یعنی متوقف نمیشه دیگه،
آره همیشه 24 ساعته واقعا دارن کار.
الان هم اینجا 12 شبه، اونجا 12 ظهر دیگه تقریبا.
بله
یعنی ما اختلاف ساعتمون هم داره
دقیقاً. بعد خدمت عرض بکنم که بحث بعدی بحث اینکلوژن یا احساس تعلق کردن، چیکار کنیم که افراد به پروژه احساس تعلق بکنن و خودشون رو اینکلوسیو بدونن در یک شرکت، در یک پروژه که بتونن بهتر و با جون دل کار بکنن. خب ما اومدیم برای اینکه افراد بتونیم این چیزها رو در محیط جا بندازیم، در یک سیستم شرکت جا بندازیم، باید این سری مداخله هایی رو انجام میدادیم، باید این سری آدم ها رو با همدیگه از طریق ویرچوال و با استفاده از اپ یک کارایی میکردیم که اینا با همدیگه، چون آدم ها اینجا خیلی درونگراه، درونگرا نمیشه گفت، خیلی تو خودشون هم هستی، خیلی اصلا اینجا بابه، یعنی دیگه من مثلا تو شرکت همه مثلا گفتن آقا تو چقدر آدم کولی هستی، میگی میخندی همش چیز اینو، ولی با همشون مثلا یه حالت مثلا نهار میخواد بره بخوره تنها میره، میخواد بره قهوه بخوره تنها میره.
آره این سوشال دیستنسینگ برای اونا عادیه ولی برای ما خیلی سخته.
آره من مثلا حالا الان که من روزای اول مثلا یادم میاد من مثلا آدمی بودم برعکس میستم مثلا تاچش میکردم مثلا
یادمه
بشونش چطوری آقا
بغل و بوس.
آره یارو احساسای عجیب غریب میشد فازت چیه. حالا میخوام بگم که ماها خیلی شرقیت و احساس اینکلوژن و این داستانا رو داریم. حالا و چقدر جالب و چقدر از یک نظر تلخه که غربی ها دارن میان سمت شرقی، یعنی اون عادت هایی که ما داریم و میخوان بین نیروهاشون را بندازن و ما داریم میبینیم روز به روز باز جامعه ما داره به اون حالت انفرادی و تو خودش رفتن میره.
حالا یعنی داری میگی که شرکت ها از این قضیه نزدیکی و اینا استقبال میکنن، یعنی
آره
یکی مثل تو
داستان آفرین، داستانی که تو با آدم های مختلف بتونی فرندلی برخورد بکنی، بتونی شیر کنی. برای من مهم نباشه که این آدم سیاه پوست نژاد، برای من مهم نیست، من به عنوان انسان نگاه کنم به این آدم. خب این نیاز داره که یه فرهنگ سازی، آموزش و تغییر رفتار در آدم ها ایجاد بشه. خب مثلا ما تو آرافیس یه سامانه طراحی کردیم، سوشال اینترنت سوشال نتورکه که این کارا رو با آدما مثلا یه سری تکنیک‌های دیجیتال تو پروداکت منیجمنت و اینا رو استفاده کردن که آدم‌ها با هم دیگه بیشتر تعامل بکنن. حالا مثلا فرض کن، مثال بزنم برای تو، مثلا تو هر ماه 3 تا سکه داری، خب این سکه رو نمیتونی دست خودت نگه داری، اگه دست خودت نگه داری از بین میره و امتیاز منفی میگیری، ولی باید توی ما به 3 نفری که نمی‌شناسی این سکه رو هدیه بدی. خب این باعث میشه که بعد مثلا آدما با هم تعامل دارن ویچال، بعد این برای اینا گدرینگ میذاریم که البته خب حالا داستان کرونا
خودش یه گیمفیکیشنه.
آره دیگه سیستم اینجوری. بعد حالا مسئله ای که هست آرش، کسب و کار ببین مثلا سامسونگ همه دارن میرن رو سمت طراحی های اینجوری که اولا تو رو جذبت کنن، اتنشن تو رو ببرن بالا، بگیرن سهم بیشتری از اتنشن تو بگیرن، تو اینکه تو رو دوچار غرقگی بکنن، یعنی تو دوچار یه فلو بشی، یعنی درگیر بشی انقدر با اینا کار کنی نفهمی که زمان چجوری داره میچرخه. ببین آرش، توی کنفرانس بودیم، نتفلیکس اومد، مدیر محصولش اومد اونجا، گفت ما برای هر نفر، گفت ما 16 تا تایپ شخصیتی تو نتفلیکس در آورد. گفت تو اگر الان یک صفحه فیلم رو نگاه کنی، نتفلیکس هم دوستان میدونن دیگه، مثل فیلیمو، تو فیلیمو فرض کنین هر نفری 16 اینا 16 تا تایپ یوزر رو در آوردن، تبلیغ مثلا سریال دل که تو ایران داره پخش میشه برای آرش سروری، اون تصویری که نشون میده برای کاور فیلم یه چیزه، برای مهدی علی پور یه چیز دیگه است. یعنی در این حد رو اینا کار کرد. بعد گفت
نتفلیکس هم اینجوریه؟
الان نتفلیکس اینجوری.
بعد 16 مدل یه کاور نشون،
16 مدل، آره، برای آدمای مختلف. مسئله مهمتر، میدونه که تو تو خونت یه بچه کوچیک داری، بچه آیا بچه‌ای داری که در سن بلوغه، بچه‌ میدونی ریکامنده فامیلی ریکامندیشن داره، نمیاد یه فیلم ادالت به تو پیشنهاد بده، میاد یه فیلمی نشون میده که بهت پیشنهاد میده که تو بتونی مثلا کارتونی که هم برای بزرگسالان خوبه، هم بچه کوچیکت مثلا لذت ببره، تو هم لذت ببری. یعنی اینقدر دقیق روی دارن طراحی میکنن اینها رو، بررسی میکنن که آقا چیکار بکنن. و حالا این یه بحثه، یعنی اینا واقعا فرصت هایی که در آینده پیش میاد و واقعا بحث خطرناکیه. یعنی واقعا شما
فکر کنم سانسور خودکارم بذارم اینجوری که میگی مثلا با بچه داریم میبینیم اون صحنه دیگه رد میشه.
آقا اصلا نمیدونم دیدی دیگه ترند ها رو، این دیپ فیک بهش میگن، فیک دیپ بهش میگن. آره دیگه، تو مثلا در آینده میتونی بگی آقا من میخوام مثلا این فیلم رو با هنرپیشگی آقای مثلا بهداد ببینم، خانومش این باشه، یعنی کاراکترها رو انتخاب کنی، فیلم مثلا بر اساس اینا. هیچ آینده،
این ترند آینده است،
چیزی نمیشه قابل پیش، یعنی قشنگ الان مشهوده که چنین چیزی رخ میده. نکته ای که میخوام بهت بگم اینه که حالا در کنار اینها، بسیاری از مشکلاتی که ما الان داریم و اینا همه ترند، مثلا مشکلات پزشکی چیا، مثل دیابت، مثل چاقی، مثل استرس، استراب، اینها ناراحتی قلبی، فشار خون، اینها همه به واسطه بهش میگن behavioral based diseases یا بیماری های مبتنی بر کج رفتاری های ما، رفتار های اشتباه ما. حالا شما فرض کن بتونی با یه کاری آدم ها رو به یه چیزی عادت بدیم، همون کاری که اینستاگرام با ما کرد که ما معتاد شدیم به اینستاگرام، خب تو چرا یه عادت خوب رو ایجاد نکنی برای آدم ها؟ چی کار بکنیم که مداخله کنیم در زندگی روزمره آدم ها و رفتارشون عوض کنیم؟ خب اینها رو اگه آدم یاد بگیره کلی فرصت های اپ و شغلی و نمیدونم هزار تا چیز دیگه هستش، که حالا میگم دو تا سو داره این داستان، یعنی دو بود داره، یه بودش بود مثبتشه، یه بود آرش بود منفیشه. بود منفیش هم بیشتر داره استفاده میشه، یعنی بود منفی این کار که تو رو بیان منیپولیتت کنن، دستکاری کنن ذهن تو رو هست. خب میدونید دیگه، مثلا هم اینفلوئنسرایی که در شبکه‌های اجتماعی هستن، اینا خودشون یک مکانیزم طراحی رفتارن که یه دفعه میبینی 5 تا اینفلوئنسر روی یه سایت شرط بندی دارن تبلیغ میکنن. خب این خیلی مثلا میبینی تأثیری میذاره روی جامعه،
هم افزایی میکنن،
هم افزایی میکنن، و اینکه آدما چون فالو میکنن این آدمو، چون با این آدم یه خاطره خوبی تو ذهنشون دارن و قبولش دارن، طبیعتاً اون پذیرششون بیشتر میشه. و خیلی چیزا
مثلا یکیشون که گذاشته میگه اینم گذاشته مثلا، آره، اطمینان بیشتر،
آره، اطمینان دیگه، اینا دیگه مثلا سوشال پروف میشه که همه دارن اینو میگن و این داستانا هست. و کلی از این مثالا وجود داره و این بحث میان رشته‌ایه. یعنی ببین ما توی طراحی رفتار، حالا مثلا من گذاشته بودم یه دوره‌ای هم دارم بابت این سرفصل راه بود، آو یعنی چی من باید نوروساینس بدونم، باید روانشناسی بدونم، بعد این چیزا رو بدونم؟ میگم آره دیگه، ببین نوآوری ما همیشه میگیم یه منحنی تیه دیگه، تو باید یه دانش عمومی داشته باشی، تو حوزه تخصص داشته باشی، این دوتا به هم بخوره جرقه خلاقیت، یه دفعه یه آیدیایی میاد که آقا مثلا ما بیایم برای اینکه دو نفر با هم دیگه مثلا ارتباط بیشتری داشته باشن، که احساس اینکلوژن توشون رخ بده، اینکلوسیو تر با هم دیگه برخورد بکنن، مثلا میایم یه مکانیک گیمفیکیشن رو استفاده بکنیم، یا یه مکانیک مثلا اقتصاد رفتاری طراحی معماری انتخاب رو یا چویس آرشیتکچر مثلا استفاده کنیم، این کار رو انجام بدیم. برای همین میخوام بگم که کم کم آدم ها باید دیگه بیان یه ذره به اون دانش عمومی برسن. خودت هم میدونی خیلی ها میگن آقا بالاخره ما همه کاره و هیچ کاره باشیم یا متخصص باشیم. یه بحث
همون اقیانوسی به عمق
یک سانت. واقعا الان در دنیا من این مقاله اخیرا دیدم که اتفاقا ترجمانم اینو گذاشته بود، نوشته بود که این داستان رو شما میتونید واقعا، یعنی باید الان دیگه باید تو میان رشته ای کار کنی، یعنی بیای روانشناسی بدونی چیه اینا، چرا توی حوزه هم تخصص داشته باشی که مثلا بتونی کار بکنی.
چقدر جالب، چیزای جدید و باحالی بود. و خب خیلی خوبه که تو در واقع اونجا تجربه اونجا رو منتقل کردی، در حالی که بیش از 125 نفر همزمان دارم میبینم و احتمالاً هزاران نفر ویدیو رو خواهند دید. امیدواریم مطالب مفید بوده باشه. ما یه رو به دیگه وقت داریم. خیلی مهدی حرفای قشنگی میزنه، خوب میزنه. امیدواریم این لایو تموم نمیشد، ولی خب بازم مهدی جان ان شاء الله حالا تموم هم شد، چون ما تو آی جی تی وی میذاریم بخوایم دو قسمت کنیم سخت میشه، ولی حتما یه چند هفته دیگه باز هم با هم میریم، چون واقعا مطالب زیاد و دست اول هست. من کامنتارم با اجازهت چون یه رو با آخر قول دادیم باز میکنم. البته بچه ها سوالات مرتبط باشه خیلی بهتره، حالا مثلا استارتاپ، شتاب دهنده ها، حالا تو آمریکا و همینطور طراحی رفتار اگر باشه که خیلی بهتره. نظراتتون هم میتونید بگید. مهدی جان یه چیزی که میخوام بدونم، اینی که تو داری میگی حالا معقولش چجوریه؟ یعنی توی ایران اصلا چه شرکتی باید روش فکر کنن؟ یعنی مثلا من به نظرم ایده‌ای که گفتی الان برای فیلیما و نماوا اینا خیلی میتونه کاربردی باشه، همین که گفتی. بله. شاید هم دارن روش کار میکنن، نمیدونیم. بله. ولی به نظرت آره اسکیلش کجاست و کیا باید به فکرش باشه؟
ببین نکته اینه که تکنیک‌ها رو خیلی هم میدونن. مثلا ببین همین مثلا ما الگوریتم ریکامندیشن سیستم داریم که دیجیکالا و خیلی آمازون همه دارن استفاده میکنن. بحث اینه که ما یعنی الان هر مجموعه‌ای که انتظار داشته باشه که یک رفتاری رو کاربرش انجام بشه بده، مثلا بیزنس شما دوست داره که کاربر یه دیزایرد اکشن یا یک اقدامی که نیاز منه که بیزنس من به واسطه اون اقدام زنده بمونه رو انجام بده، شما میتونید با استفاده از تکنیک‌های طراحی رفتار کاربر رو هدایت بکنید. حالا تکنیک های دو چند تا تکنیک داره دیگه، هم تکنیک های کلاه سفید داره، هم تکنیک های کلاه مشکی داره که این خودش داستان
اینجا هم داره.
آره
مثلا هکرا.
آره دقیقاً که شما چجوری و متأسفانه خیلیش هم کلاه مشکی استفاده میکنن دیگه. هدایت کنید که اون کار رو انجام بده. خب میتونه این باشه که یه بار انجام بده یا اینکه عادت کنه. میخوام بگم کاربردش از طراحی سرویس و خدمات بحث‌های سنتی در کسب و کارهای سنتی بگیر تا کسب و کارهای دیجیتال هستش. دیجیتال ساده‌تره به خاطر اینکه شما یه اپ داری یه فیچر اضافه می‌کنی و بر اساس اون فیچرها می‌تونی خیلی چیزها رو هدایت‌گری کنی. بله شرکت‌هایی که بچه‌هایی که میگم همه کسایی که تو حوزه دیجیتال دیولپمنت هستن، مثلا یه اپ تولید می‌کنی، یه وبسایت دارن، می‌تونن از این تکنیک‌ها استفاده، از قیمت‌گذاری بگیر تا بالا بردن نرخ تبدیل بگیر و همه اینها میشه از این تکنیک‌ها استفاده کنه. آره مثلا یه تحقیق خیلی جالبی هستش، آرش، این شرکت های ماشینا رو میان تو میکنن میبرن، مثلا یه اومده بودن آفیسشون رو صورتی رنگش صورتی کرده بودن، بعد تو فرض کن مثلا پری پست و یه آزمون قبل از این کار و یه آزمون بعدش انجام داده بودن، طرف میومد اونجا عصبانی که ماشین منو بردین فلان اینا، در حالی که شرکت معمولی بود، بعد اونها کل شرکت رو صورتی، نه حتی تلفن رو صورتی کردن. طرف که وارد اونجا شد میزان خشمش کلا اصلا واقعا یه تغییر رنگ، مثلا اینا یه سری حتی تو
به در سایپا ایران خود را میخوره.
آره البته میدونی صورتی ایرانی ها کلا این من که دلیلی که آدم این تکنیکا رو بدونه به خاطر اینکه مثلا اینجا مثلا میریم مثلا میگه آقا اینا دیگه برای ما خنده داره، رفته بودم باشگاه مثلا اینجا میگفتش آقا رفته بودم اونجا مثلا مدام ثبت نام کنم، گفت بله مثلا هزینه‌اش اینقدره، بعد گفتم که خیلی خوب دستتون در نکنه من فردا ان شاءالله میگم. البته ببینید دقیقاً برای گفت البته ببینید ما امشب به خاطر شما و امروز یه روز خاصیه مثلا 50% تخفیف گذاشتم، ما تو دلمون میخندید میگفت آره برام
منتی گفت. خیلی باحال. مرسی مهدی جان. مرسی. ما حدودا 11 دقیقه زمان داریم، سوالاتم خیلی زیاده مهدی جان، هرچی کوتاه مختصر مفید باشه که بهترم هست. خیلی منابع خواستن دوستان برای طراحی رفتار، چی بخونم مهدی چیکار کنم؟
ببین طراحی رفتار واقعا من خودم دنبال شدم، کتاب خیلی مشخصی نداره، چند تا چیز هستش. کتابی مثل هنر شفاف اندیشیدن که یه کتاب خیلی عمومی در رابطه با خطا و سوگیری،
فردوسی پور هم ترجمه کرده.
آره فردوسی خیلی کتاب خوبیه. من آره تینکینگ کلریتی که کلریتی یه چیز توی مایاست، بعد تینکینگ فست برای کتاب که اونم یکی از کتابای بسیار معروف هستش توی این زمینه. کتاب ناج هستش طبیعتا بچه سقلمه ترجمه شده تو ایران، تفکر تند و سریع که گفتم، اینا کتابایی هست که در حوزه اقتصاد رفتاری ولی در حوزه طراحی اپلیکیشن و اینا ما چیزی نداریم. من خودم یه دوره با دن اریلی گذروندم تو این حوزه که حالا میگم منم انشالله میگم تو این دوره که دارم اینا رو حتما معرفی کنم، ولی ما الان چیزی نداریم که آقا برو یه کتابی بخونیم، مثلا سرویس دیزاین رو باید بخونی، روانشناسی باید بخونی، حالا مثلا چیزای مختلف.
تو یه دوره داری میذاری توی کجا؟
تو همین استارتاپ آکادمی اون دارم میذارم، حالا ویدیوش هست تو پیجم، بچه‌ها خواستن میتونن برن
تو پیج میذارم. مرسی. کسی از داخل ایران بدونه تو طراحی رفتار مشاوره یا کمک بده؟ حالا بجز خودت تا اونجایی
بله. آره. کسایی که تو حوزه اقتصاد رفتاری کار میکنن، کسایی که تو حوزه بحثای طراحی محصول با رویکرد روانشناسی کار میکنن، خب خیلی میتونن. ببین بچه‌ای که UX دیزاینرن باید اگر واقعا حرفه‌ای کار کنن باید روانشناسی هم بدونن.
من چند تاشون هستن تو لایت میدونم.
آره اینا حتما یکی از کسایی که مرتبطه باهشون و مثلا توی دوره‌های حرفه‌ای میان مثلا روانشناسی رو کلا صحبت می‌کنن، مثلا مغز و ساختار مغز و هیومن اینتراکشن دیزاینرها اینا میتونن کمک کنن. ولی کسی باشه که من ریکامند بدم؟ نه. ببین مثلا ما الان بازاریابی عصبی دیدم، مثلا یه عده دوره گذاشتن، اینا همه مربوط به طراحی رفتار میشه. ولی تو حوزه
ما گفتی سه شنبه هم آره در مورد بازاریابی عصبی با دکتر مهاجر قرار گرفتید نورو مارکتینگ.
آره یکی از افرادی که توی این زمینه حرفه‌ای کار کرده، بله آقای دکتر مهاجر میشناسم من. ببین میخوام بگم که بیشتر جنبه بازاریابی شو کار کرده، نه تو حوزه طراحی محصول. من خودم هم دلیلی که اومدم نیستم که بخاطر این دیدم نداریم، نیست چنین چیزی، نیستش که ما بتونیم این کار رو به اصطلاح پیدا بکنیم. شاید هم افرادی کار، ولی مثلا کسی که اقتصاد رفتاری کار کردن، بازاریابی عصبی کار کردن و یو ایکس دیزاینر ها کسایی هستن که تو این زمینه هستن. مثلا
آره تو... بهزاد اتفاقا همینو گفته تفاوت طراحی رفتار و یو ایکس. تو گفتی خیلی در واقع اونایی که یو ایکس خوندن میتونن طراحی رفتار کمک کنن. تفاوت هم داره.
ببین آره تو یو ایکس دیزاین ما به بخشای باز مختلفی داره یو ایکس دیزاین، از اینتراکشن دیزاین و چیزای مختلف که میدونی یه فضای خیلی بزرگه. بیهیورال دیزاین یا طراحی رفتار یه چیزی فراتره. یعنی من میگم یو ایکس یک تولزه که میتونه قسمت پروداکت رو ساپورت کنه، ولی بیهیویرال دیزاین بکبون روانشناسی و نوروساینسش رو بهت میده، بیهیویرال رو میده بهت. یعنی اینا با هم دیگه خیلی همخوانی دارن، نمیشه گفتش که بگی نه. شاید خیلی از یو ایکس دیزاینرها گفتم اصلا ترند الان اینه که آقا یو ایکس یک اپ رو بیاین تغییر بدیم، ولی اگر یو ایکس بر پایه بکبون های علمی طراحی رفتار باشه که دیگه میترکونه.
بله بچه ها کاوه یزیفر هم پیشنهاد دادم فکر
کنم. بله کاوه هم تو حوزه نوروساینس هم کاوه کار کرده، یکی از کسایی که منم میخوام دعوتش بکنم انشالله خود کاوه هستش.
بله مرسی. چند نفر پرسیدن در مورد خانم حمیده گفته چطور ایده هایی که برای بهبود کسب و کارها داریم همین تو حوزه طراحی رفتار رو بهش رو انتقال بدیم و پول در بیاریم.
ببین خب طبیعتاً میدونی دیگه داستان همین، داستان یو ایکس دیزاین تا مدتی که بخواد جا بیفته تازه الان جا افتاده. بیهیویرال دیزاین شما بری بگی من یه بیهیویرال دیزاینرم، نکته ای که هستش اینه که طرف میگه
نمیدونم
چی. حالا ما میگیم همین لایوی که شما گذاشتی، کارهایی که خود همه بچه‌ها دارن میکنن ترویج میکنن، ولی یه نکته ای هست اتفاقا خیلی خوب میشه ازش پول درآورد. چرا؟ چون شما میری میگی آقا رفت دلت میخواد کاربر چیکار کنه، طرف میگه من میخواد این کارو بکنم، میگه باشه من یه تول باکسی دارم این طراحی‌ها رو میتونیم انجام بدیم که این کارو بکنه و بعد اکسپریمنت بکنه. دقیقاً آرش داستان لین استارتاپ اینجا داریم، یعنی اکسپریانس باید بشه، دیزاین باید بشه. اتفاقا این آتکاماش خیلی بیشتره. یعنی شما میری میگه آقا مثلا تو دیزاید اکشنی که میخوای کاربر داشته باشه چیه، من برات یه چیدمانی انجام میدم، چند تا چیدمان آزمایش میکنیم و ببینیم چی به چی هستش.
اتفاقا روی تیشرت تو هم در واقع لینک کنوسه درسته؟ بله. که بخش پرابلم و مشتری رو
بله.
یه ذره بالاترش کن ببینن دوستان.
بله این
حتی لباس است... معروفیه.
بله آره این بچه... یادگار اشموریای دیگه. یعنی
تو یادم همیشه مهدی تیشرت های باحال میپوشیدی، همون در واقع شکست به خود تا زودتر موفق بشیر هم میپوشیدی. یادمه.
بله آقا.
آقا خیلی عالی. خدمتت بگم که خیلی سوالا زیاده، بعضی سوالاشون تکراریه. دوستان اونایی که سوال تکراری است لایو دوباره ببینید که دیگه ما از وقتمون استفاده کنیم. دنبال یه سوال میگاشتم، دکتر اعتماد مقدم نوشته بود که از اساتید سازمان مدیریت صنعتی هم هستن و افتخار دادن تو لایو ما هستن، گفته از مثالای مشخص، دکتر گفته از مثالای مشخص طراحی رفتار موفقی که خودتون کار کردید جالب بود میتونید بگید؟ فکر کنم یکی دو تا گفتی. حالا
ببین آره مثلا همین تو همین آر آفیسی که داریم کار میکنیم یه نمونه بودش که گفتم ما چیکار کنیم که افراد با همدیگه بیشتر ارتباطات انسانیشون بیشتر بشه. مثال وقتی که یه نفر توی شبکه اجتماعی میاد و ما می‌خوایم افراد بیشتر افراد با افراد غریبه بیشتری آشنا بشن، مثلا ما یه کاری که کردیم اینه که تو اون صفحه اول لیست افرادی که جدید اومدن رو گفتیم و خوش آمدگویی، یعنی مثلا تو میتونی به 5 نفر خوش آمدگویی انجام بدی و همین باعث میشه که تو یه استارتی بشه با اینکه با یه آدم جدید آشنا بشی. یا مثلا اینکه تو یه سری پوینت داری، باید اینو پوینت ها رو بین آدما تقسیم بکنی و حالت مثلا به اصطلاح بخشش رو تجربه بکنی و افرادی که تو میدونن اون افرادن که این سکه های تو محدوده و تو وقتی اونو به اونا دادی اونا احساس بهتری بهت دارن. اینا مثلا میشه گفت تکنیک های خوبشه. تکنیک های منفیش هم که اینه که آقا همین الان ثبت نام کنید تا 10 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارید مثلا، وگرنه این چیز میشه. چیزایی که دیگه همه دارن استفاده میکنن و اینا مسائلی که متاسفانه هست. میگم از این بحثا مثالای زیاده. توی میلوژی هم ما چند تا پروژه کار کردیم و اصلا پروژه اصلی خودمونم که همین بحث طراحی رفتار.
مرسی. محمد گفته آقای خسروی، ما خسروی نداریم، آقای علیپور، آقای سروری، نمیدونم حالا فکر کنم منظورش شما بوده. به نظرتون توی این زمونه جنرالیست باشیم یا متخصص؟ یا جنرالیست با یک تخصص اصلی در این زمینه صحبت کنید، خیلی کوتاه بگید.
بله، من خودم شخصا حالا میگم جنرالیست بودن رو خیلی میپسندم، چون آینده پیدا کردن روابط بین چیزهای متفاوت و متضاد، طبیعتا جنرالیست بودن و در یک حوزه اسپشیالیست بودن رو قطعا
دوستانمون از پی آر و روابط عمومی هم خواستم بدونم، مثل آقای حمیدیا که پرسیده در حوزه روابط عمومی یا پی آر در استارتاپ ها تو آمریکا میتونی بگی توضیح بدی روابط عمومی یا پی آر تو استارتاپ ها؟
اولا که پی آر من خنده‌ای که کردم، خنده شیطان‌آمیزی که کردم، این که بیشتر تکنیک‌های طراحی رفتار توسط دوستان پی آر استفاده شده و بزرگترین مسئله‌ش هم و چیزی که اتفاق افتاده این بود که سیگار در آمریکا برای خانم‌ها یک چیز زشت و بی ربطی مطرح میشه. اونا اومدن با استفاده از رسانه پی آر و تکنیک‌های طراحی رفتار کاری کردن که سیگار نماد آزادی برای زنها شد. یعنی ببینید یک مایند مانیپولیشن خیلی عظیم تو این زمینه اتفاق افتاد. در رابطه با پی آر اصلا اینجا استارتاپ ها رو حوزه پی آرشون خیلی، حالا این اصلا اون مثال اول که در تو طراحی رفتار بود هیچی، عموما خیلی روش تلاش میکنن. استارتاپ های کامیونیتی بیلدینگ خیلی دارن و بحث پی آر جزو اهمیت مهمترین قسمت هست. این ما اصلا شکی نیستش استارتاپ هایی که به مرحله خوبی رسیدن یا دارن میرسن رو پی آرشون خیلی تمرکز میکنن.
مرسی دیگه، فکر کنم با بله خیلی با جواب دادی، 2 دقیقه زمان داری. پرسیده امیر عباس که میشه کسب و کاری تو همین زمینه راه انداخت، یعنی طراحی رفتار؟
بله،
آره. بس خیلی خوبه. و بعضی از دوستان کتابا رو نوشتن، هنر شفاف اندیشتن و تینگ فست، خیلی ممنون. و تقریبا اکثر سوالات رو گفتیم. آها، گفتن بین روانشناسی و نوروساینس تفاوته؟
طبیعتا تفاوته،
خیلی متفاوته.
بعدا تفاوت روانشناسی
یکی، آره، گفتن طراحی رفتار یه بخش از پیاره که فکر کنم جوابشو دادی دیگه، یعنی گفتی توسط پیاره
پیاره میشه آره استفاده کنن. این طراحی رفتار تول باکس دیگه، ملت میتونن استفاده کنن ازش.
آره مرسی. و آینده رو چطور پیش بینی می‌کنی مهدی جان؟ صحبت پایانیت. در کلن اوضاع کسب و کارا با اوضاعی که 99 خب اینجا خیلی سخت شروع شد و 2020 شما و یه جورایی کرونا اومد و یه دقیقه زمان داریم که یه جنبندی
کنیم. کلن یه 10-12 ماه دیگه به نظر ما درگیر این داستان هستیم. کلن رفتار آدم ها بعد از این کرونا خیلی تغییر خواهد کرد، چه بسا که در همین زمان هم اتفاق افتاده. فرصت ها کلن متفاوت شده. کسی که تا دیروز میرفت دانشگاه و امروز با استراحت کامل سر کلاس حاضر میشه، دیگه از فردا واقعا سخت دانشگاه رفتنش. و
مدرسه هم همینطور،
مدرسه اصلا کلا فرصت جدیدی ایجاد میشه و بعضا خیلی خوب و بعضی هاش هم که خیلی بد. خب طبیعتا یه اتفاقی افتاد که خیلی از کسب و کارها نابود میشن و کسب و کارهای جدیدی ایجاد میشن. به نظر من درس خوبی داد کرونا به ما.
قرار دقیقا از
خوب بود.
یه سوال مهران مدیری تو دوره همی هم پرسیدن، آیا احساس خوشبختی میکنی؟ دوستان همون پرسیدن چطوره؟
سعی میکنیم احساسش بکنیم، تلاش میکنیم.
ولی تو آره مهدی جان، ما چند سالی که حالا افتخار داشتیم ما در معیت شما بودین تو رویدادهای مختلف استارتاپی و اینها، واقعا لذت می‌بردین، یعنی اون انرژی که داشتی، همیشه
خلاصه.
خنده و یه لیوان مخصوص هم داشتین فکر کنم الانم بود که
بله
یه
بله
معجون
اینجا
خاصی درست می‌کرد مهدی.
بله آدمو که میخندید دراگ مراگ نبود.
دقیقاً. آقا اون سیگار کشیدنه گفتن، آره فیلم سیگار میکشی هم به همین موردی که شما گفتی اشاره میکنه، مثلا که یه
بله
فیلم هست که آره
آره
انگلیسیش یادم رفت. آره،
اسم مستندش The
مرسی،
Century of Self یا مستند قرن اسمش هست،
مستند قرن.
آره.
مرسی مرسی. بچه ما تایمرمون هم اومد، لایو سیو میشه توی صفحه من تا 24 ساعت تو آی جی تی وی میذاریم، تو کانال هم میذاریم. مهدی جان خیلی لطف کردی، کلی لذت بردیم، هم تعریف کردیم.
دمت گرم آقا،
مرسی.
انشالله ببینیم.